کانون اندیشه جوان.
حلقه مدخانی کتاب الجهاد، مدرس سید حمیدرضا میررکنی، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. خب ما جلسه پیش حدیث اولو سلام علیکم حدیث اول و کدوم بود دیگه، حدیث هفتم و حدیث پونزدهم رو نگاه کردیم، یعنی راجبش صحبت کردیم. من مرور مختصری میکنم به اون چه که جلسه پیش گفته شد. ببینید، حدیث اول باب میفرمود که عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخير كله في السيف و تحت ذل السيف ولا يقيم الناس الا السيف الى آخر. ما درباره این حدیث احتمالی رو مطرح کردیم که البته من این احتمال رو احتمال قوی میدونم، یعنی از باب احتیاط همچنان از کلمه احتمال استفاده میکنم. اونم این بود که حدیث سلام علیکم، حدیث اول باب و حدیث هفتم باب اینا در واقع دو تحریر متفاوت از یک نقلن که هر دو رو هم جناب علی ابن حکم از عمر ابن عبان روایت کرد. اگر این احتمال رو بدیم، ما در واقع باید این دو متن و این دو حدیث رو در ادامه هم بخونیم. بیان حضرت در حدیث هفتم باب این بود که ان الله عز و جل بعث رسوله بالاسلام الى الناس 10 سنین. دیگه چون جلسه پیش و جلسه قبلش اینا رو ترجمه کردیم، من دوباره ترجمه نمی‌کنم. فابوا ان يقبلوا حتى امره بالقتال. بعد فرمودند که فالخير في السيف و تحت السيف والامر يعود كما بدا. جلسه قبل عرض شد که توی حدیث هفتم در واقع جهاد داره به عنوان نحوی دعوت معرفی میشه، که انا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کردند مردم را، منتها هیچ دعوتی اون دعوتی نبود که با قتال میسر شد. یعنی وقتی که قتال شد تازه انگار در اون نقطه بود که دعوت محقق شد. این مطلب البته از طریق بقیه روایات هم قابل فهم هست که حالا بعضیشو این جلسه بعضیشو جلسه بعد عرض خواهم کرد. خب آیا حدیث هفتم به ما داره میگه که اسلام با شمشیر بود که گسترش پیدا کرد؟ حتی امره بالقتال فابا ان یقبلو، قبلش فابا ان یقبلو بود حتی امره بالقتال. طبعا مراد چنین چیزی نیست. پس این چه یگانگی که داره اینجا بین قتال و دعوت برقرار میشه؟ معمولا ما به همنشینی این دو تعبیر در هم در آیات هم در روایات توجه نداریم. حالا اینجا در حدیث آمده قتال، در احادیث بیشتری آمده جهاد. به یه عبارتی که نه، این همون دعوته. حالا ببینیم روایات چی میفرمان در این خصوص. دست شما بکنه بکرده من یه بحثی از خارج بکنم. ببینید مثلا توی مسئله حجاب، توی قضیه حجاب این حرفا بعضیش زده شد که چی؟ که آقا شما وقتی که در خصوص یک چیزی، در پاسداشت از یک چیزی برخورد سخت میکنید، یکی از احتمالات اینه که اون آدم ها مثلا پس بزنن برخورد سخت شما رو. این یکی از احتمالات. مثلا ممکنه یه بچه یه کاری بکنه، ما تشرش بزنیم، ما این کار نباید میکردیم. مثلا با بزرگترش درست صحبت نکنه، تشرش بزنیم. یک احتمال اینه که این اصلا سر لج بیفته پس بزنه. منتها احتمال دیگه و احتمالاً احتمال قوی تر اینه که از برخورد شما، از اون تشری که از شما داره میبینه، این استنباط رو پیدا میکنه که آها، پس این یک امر مقدسیه، این یه حریمی داره، من یه حریمی رو زیر پا گذاشتم، من حدودی رو لابد رعایت نکردم، پس حدودی وجود داره، حدودی وجود دارد، حریمی وجود دارد. برخورد سخت در واقع چنین چیزی رو داره در ارتکاز آدم ها می گنجونه و تقویت میکنه. برخورد سخت کردن در پاسداشت از یک چیزی، تقدس اون چیزو، حریم بودن اون چیزو، حریم دار بودن اون چیزو داره نمایان میکنه. خب این یه احتماله که آقا مراد از جهاد و قتال این که آقا کسی مثلا زیر بار ولایت الهی نرفت، شما باش قتال بکنی. یکیش اینه که اون ممکنه از سر اجبار قبول بکنه. چیزی که پیش از این به چشم اون میاد اینه که آقا نه، واقعا یه امر عزیزی انگار در کاره که اینا با جان و مالشون به میدون اومدن برای اون. حالا اگر این احتمال رو بپذیریم که حالا جلسه بعد مفصل درباره این یگانگی، درباره یگانگی دعوت و جهاد ذیل اون حدیث مفصلی که از امام صادق علیه السلام رسیده در همین کتاب بحث میکنیم، منتها فعلا در حد یک احتمال اینو قبول بکنیم. اگر اسلام، اگر جهاد دعوت است، دعوت به چیست؟ اسلام داره به چه چیزی دعوت میکنه؟ حدیث چهارم باب رو بیارید ببینید. البته ما با کل متن این حدیث الان کار نداریم. كتب ابو جعفر علیه السلام فی رسالت الى بعض خلفاء بنی امیه، حضرت در نامه‌ای که به بعضی از خلفای بنی امیه نوشته بودند اینطور فرمودند که چی؟ ما ضیع الجهاد الذي فضله الله عز وجل. سید شما ترجمه‌اش رو داری کامل، درسته؟ خب من متنش رو می‌خونم، یه جمله به جمله ترجمه نمی‌کنم، من می‌خونم بعد شما ترجمه‌اش رو یه بار بخون. ما ضيع الجهاد الذي فضله الله عز وجل على الأعمال وفضل عامله على الأمال تفضيلا في الدرجات والمغفرة والرحمة لأنه ظهر به الدين. اصلا با جهاده که اسلام ظاهر میشه، یعنی انگار پیش از اون که شمشیر کشیده نشده، پیش از اون که جهاد واقع نشده، اصلا هنوز ظاهر نشده، این دین هنوز ظهور نکرده، هنوز در کمونه، هنوز در بطونه. و بهی یدفع عن الدین، و با جهادی که از دین دفاع میشه. و بیشتر الله من المؤمنین انفسهم و اموالهم بالجنه بیعا مفلحا منجها. حالا اینجا شو کار دارم. اشترط علیهم فیه حفظ الحدود و اول ذالک الدعاء الى طاعت الله عز و جل من طاعت العباد و الى عبادت الله من عبادت العباد و الى ولایت الله من ولایت العباد. تا همینجا که سید من خوندم شما ترجمه شو بخون.
از آن جمله ضایع شدن جهاد است که خداوند آن را بر دیگر کارها ترجیح داده، جهادگر را بر دیگر افراد فزونی بخشیده و درجات و مغفرت و رحمت خود را بر جهادگران افزون کرده است، چون به وسیله جهاد و مبارزه دین خدا پیروز و آشکار می شود و خطرات از دین دور می شود. به واسطه جهاد و مبارزه مؤمنان خداوند از آنان جانها و دارایی های آنها را می خرد و در مقابل بهشت را به آنان می دهد و رستگار و موفق می گردند. خداوند در جهاد و مبارزه با مؤمنان شرط کرده است که حدود الهی را حفظ کنند، که نخستین حد الهی در این مورد دعوت و فراخوانی بندگان خدا به اطاعت او و فراخوانی به پرستش خدا به جای پرستش بندگان و پذیرش سرپرستی خداوند به جای پذیرش مردم است.
خب پس فرمود اشترط علیهم فی حفظ الحدود. آقا در جهاد حفظ حدودی شرط شده. وقتی از شرط حرف میزنی در واقع داریم به یه معنای داریم از حقیقت یه چیزی حرف میزنی. شرط یک چیز یه نسبت وثیقی با حقیقت اون چیز داره. مثلا آقا ما میگیم که شرط نماز طهارته، شرط نماز طهارتی یه چیزی داره درباره حقیقت نماز میگه. داره میگه آقا این وادی، وادی صلات، وادی نماز، وادی طهارت، وادی پاک بودن، وادی پاکیزگیه. بنابراین شرط یک چیز داره عیان میکنه حقیقت اون چیز رو. شرط جهاد هم همینطوره. شرط جهاد داره عیان میکنه حقیقت جهاد. حالا این حدود چی هن؟ و اول ذالکه الدعاء الى طاعت الله من طاعت العباد. خب پس محتوای این دعوت هم اینجا معلوم شد. عبارت رو سید اون عبارت چیز رو بخون. الدعاء
دعوت و فراخوانی.
نه عربی شو. آره آره.
الدعاء الى طاعت الله عز وجل من طاعت العباد.
من طاعت العباد
و الى عبادت الله من عبادت العباد و الى ولایت الله من ولایت العباد.
چه بسا یه مثلا طرح رتبی هم بین طاعت و عبادت و ولایت باشه، حالا یه وقت دیگه باید حرفشو بزنیم. بعد در ادامه از اینطور میفرمان ولیس دعا من طاعت عبد الی طاعت عبد مثله. دعوتی که در جهاد هست دعوت به این نیست که خب حالا بنده این آدم بودی، حالا برو بنده یه آدم دیگه مثل او شو. یعنی مثلا ما اگر انقلاب کردیم نگفتیم آقا تو بنده محمد رضا شاه پهلوی بودی، سلام علیکم، بنده محمد رضا پهلوی بودی، حالا بیا بنده سید رولای خمینی شو. اینجوری نیست. ما از بندگی بنده به بندگی بنده دیگه دعوت نمی‌کنیم. این دعوت روح جهاده. مجاهد در واقع تو هر شمشیری که داره میزنه داره به این دعوت میکنه. اگه نزنه میگه که آقا این جهاد نیست. حضرت میگه شرط جهاد بودن جهاد. اگر مجاهد شمشیر بزنه و در هر شمشیری که میزنه دعوت نکنه خلق الله از طاعت عباد به طاعت الله، این جهادش جهاد نیست. مثل کسی که بره نماز بخونه و طهارت نداشته باشه. شرط رو رعایت نکرده دیگه. حالا چرا چرا جهاد موقعیت خاصی در دعوت پیدا میکنه؟ یعنی چرا جهاد در نهایت میتواند اون دعوت رو محقق کند؟ اشاره به اون حدیث امام صادق علیه السلام که چی فرمود؟ گفتش که حضرت گفتن که این رسول خدا 10 سال دعوت کردن نپذیرفتن تا اینکه امر شد به قتال. چرا تا جهاد نشه دعوت محقق نمیشه؟ ماجرا از این قراره که تعبیر نمیم بیانات آقا رو یادتونه، آخرین دیداری که آقا با اسماعیل هنیه داشت، اونجا آقا یه تعبیر عجیب به کار بردن، گفتن بلندترین یا بالاترین پرچم اسلام، پرچمی که این مجاهدای مقاومت فلسطین تو غزه دست گرفتن، پرچم جور دعوته دیگه، من پرچمو میگیرم آی خلق الله اینجا یه چیزی هست، یه حقیقتی هست. اون بالاترین دعوت، یعنی که انه هیچ دعوتی به بلندای اون دعوتی که مجاهدی که در غزه داره میجنگه خلق را میکند بالاتر از این دعوت نیست. خود آقا صراحتا گفتی باید شمشیر کشیده بشه تا بلندای دعوت شنیده بشه، باید شمشیر کشیده بشه تا دعوت برسه. این هم چیزی نیست که مگه ما تو روایات داریم دیگه، در روایت فرمود که خلق خدا رو دعوت کنید به غیر السنتکم. درسته؟ به غیر السنتکم یعنی چی؟ یا تو مگه نمیخوای خلق خدا، ای مجاهد، خلق خدا رو مگه تو دعوت نمی کنی از طاعت به طاعت بندگان به طاعت خدا؟ خب پیش از این که دعوت بکنی خودت این رو محقق کنی حقیقتو. چجوری؟ مجاهد چجوری این کارو میکنه؟ مجاهد چجوری قلم رو به حاکمیت خدا رو پیش از اون که در بیرون محقق کرده باشه در خودش محقق میکنه؟ بگید. ببین در روایت فرمود، بخونم، گفتیم جهاد چیه؟ دعوت. گفتیم جهاد دعوت. حضرت فرمود ان ابی عبدالله علیه السلام کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم. دعوتتون زبانی نباشه، که انم موجودیتتون باید دعوت باشه، خود فعلتون باید دعوت باشه. حالا جهاد چجوری اینطوره؟ محتوای دعوتی که در جهاد هم هست گفتیم چیه؟ مجاهد
با اون ایثاری که داره، نه من حس میکنم بیشتر از جنس نفی اول تا بعد ایثار باشه. تو میخوایی بگی آقا ایثاری داره به یه سمت و مقصود، من حرفم سر اینه که این یه نفی داره، یه نفی طاغوت تو حرکت اول داره، و یعنی جنس سازش هیچ وقت به جهاد نمیرسه. نکته این تو وقتی چی داره فوقش می صحبت میکنی، فوقش می
علما یه چیزی دارن دفع دخل مقدر میکنن پیش از اون که یک کسی مثلا اشکالی کرده باشه اشکالش رو نفی میکنن. الان آقای برادر دفع دخل در آستانه مقدر کرد، یعنی همین ایثار که به زبونت اومد کار در آورد. آره حالا درست تقریر کرد، تقریرش دور همین رو میخواستی بگی. بگید شما یه بار دیگه.
مطلب سر اینه که توی جهاد به تعبیری یک عدم برتابیدن وضع موجودی هست و یک نفی طاغوتی هست توی جهاد، که میگه این شرایط باید نباشد، فلذا دعوتش از این بابه که داره یک وضعی رو به هم میزنه و بعد توی این تغییره، توی این نفیه لاجرم داره به سمت یه چیزی میره که اثبات کنه.
و بعد شما موقعی که اینجا زیر پاتو داره میزنه و داره یه محیط یه چیز دیگه میشه، اتفاق یه چیز دیگه میشه، این نیست یه چیز دیگه است، اون دعوته. دعوت چیه؟ این انتقاله، این جا به جاییه، غیر اینه.
در واقع دارید، شما دارید میفرمایید که آقا این جهاد عملی نیست که مثلا داره کسی رو دعوت میکنه که بیایید مثلا طاغوت رو نفی بکنید، بلکه خودش نفی طاغوته، خودش همون چیزی که داره بهش دعوت میکنه. نفی طاغوت عبارت خوبیه. خب دیگه
تصورم تعبیر امروزی شاید وقتی که شما جهاد میکنید به یه معنای یه حرکت سیاسی انجام میدید، یعنی سیاسی میشید، وقتی سیاسی میشید هستید و الا ما واقعی که اصلا وجود خارجی ندارید. یعنی شما الان ما تو کشورها و چیزهای بسیار مختلفی داریم، قزاقستان که اندازش از کل اروپا باشد از تو اصلا وجود خارجی گویا نداره، اصلا تو معادله بود و نبودش اصلا نیست. حتی یه قضیه باریکه کوچیکی، چون یه جایی داره جهاد میکنه گویا داره سیاست، مثلا سوریه الان توی جنگ به صورت نیست، ولی چون در معادله نبرد هست سوریه یه نقطه بسیار حساسیه که مثلا یمن نبود اصلا، ولی ما میدیدم فکر کردیم یمن یه بخشی عضو یکی از ایالتای مثلا عربستان بود، منتها خودشان یه نقطه ای که بخشی از دنیا رو داره و این یه بخشش همین مبارزه یک با افراد روبروش داره انجام میده، دشمنای مستقیمش داره انجام میده. یه بخش دیگه این صداییه که و این موضعیه طرفیه که وای میسه و تو کل دنیا پخش میشه. این پرچمی که حضرت آقا گفته بلندترین پرچمه، پرچمه دشمن روبروش اسرائیله، منتها یه ما بیدیم اصلا کسایی تو قاره آمریکا، تو قاره آفریقا میرن میگردن قرآن میخونن به اسلام سرم ایمان میارن. گویا اینجا شما جهاد میکنید، اونجا اثرش در چون یه طرفی بایستادی اونتا حالا مثلا کسایی که تو به فرض مالزی دارن قرآن میخونن اما فردا قرآن نخونن، با اونی که مثلا یک شنبه میره تو کلیسا، با اونی که میره تو کاباره،
اون آیه چیزو یکی سرچ کنه، آیه حتی یو حکموک فی ما شجره بینه هم،
این جمله که آیه شریعتی حالا متصف بشه میگه اگه تو روز عاشورا در لشکر امام حسین نیستی هر جایی میخوایی باش، یه وقت شما ناظر به همینه که شما نیستی اصلا، خیلی اهمیت نداره چون نیستی، چون طرف نیستی، مهم نیست چه کجایی.
نه یه طرحی توی در واقع مثلا اندیشه سیاسی قرن 19 و 20 اروپایی وجود داره که میگه حاکم کیه، دولت کیه، کی میتونه دولت باشه، اون کسی که درباره حق مردن یا حق زنده بودن میتونه تصمیم بگیره. اون کسی که درباره حق مردن یا حق زنده بودن میتونه تصمیم بگیره. دولت اعلام جنگ میکنه دیگه. در اعلام جنگ چه اتفاقی میفته؟ در اعلام جنگ داره اعلام میکنه که این باید بمیرد، اینا هم رواست که در راه مردن اینها بمیرن، برای کشتن اینها بمیرن. حکومت کردن تو این نقطه است که اصلا حکومت کردن میشه. یعنی من مثلا میگم که آقا بله من احکامی صادر میکنم، منتها احکامی که صادر میکنم در چه حدیه؟ در این حد که مثلا این صندلی اینجا باشه یا اینجا باشه. حالا میگم یه حکمیه، میگم آقا این صندلی اینجا نباشه، این ور باشه، اینجا هم دارم حکم میکنم، ولی من با این سطح از حکم کردن میتونم حاکم باشم. حاکم اون کسیه که درباره بودن و نبودن انسان‌ها تصمیم گیری میکنه. برای همینه که همواره اون کسی که میتونه اعلام جنگ بکنه است که در واقع حاکمه، در واقع اوست که حاکمه. ممکنه در یک کشوری یک دولتی مستقر باشه اونجا، ولی اون کسی که داره اعلام جنگ میکنه، اعلام شکست میکنه یا اعلام پیروزی میکنه، یک گروه مقاومت باشه. در واقع اون گروه مقاومتی که داره حکومت میکنه، او دولت تر از دولت رسمیه، چون اونه که داره تصمیم گیری میکنه درباره بودن یا نبودن. بودن یا نبودن مسئله این است، واقعا همینه. حزب الله لبنان. حالا این میشه
دولت نخست‌وزیر گفت ما معاهده رو پذیرفتیم، حزب الله مرد کرد و گفتن خواهم چی عادی ادامه.
آره دیگه، آره. یعنی این مشخصه دیگه، یعنی مشخصه که این دولت نیست، که اونه که کسی دیگه است که داره تصمیم میگیره. حالا این چیزا، یعنی میشه پی اینو گرفت و میشه در مورد این صحبت کرد که چجوری لاجرم ادامه همین روند و ادامه همین مناسبات منتهی میشه به شکل گیری دولت های مقاومتی، لاجرم چون اینان که دارن تصمیم میگیرن. حالا کاری با این ندارم، منتها حرف اینه که اون مجاهد که داره به غیر السنه دعوت میکند به حکومت الله، در واقع در نفس مجاهدتش داره این حکومت الله رو اعلام میکنه. یعنی وقتی مجاهد شمشیر میکشه، وقتی وارد معرکه میشه، وارد نبرد میشه، چه چیزی رو داره اعلام میکنه؟ داره میگه آی آدم ها بدونید این خداست که داره تصمیم میگیره درباره این که من بمیرم یا بمانم. اونه که واجب میکنه یا حرام میکنه که من بمیرم یا بمانم. در نفس نمایان کردن حکومت خدا بر نفس خودش، مجاهد در اعلام این که خداوند است که بر نفس من حاکم است، در نفس این کار داره حکومت الله رو اعلان میکنه. برای همین هم است که شما نگاه میکنید، خب این جهاد بر همین پرشکوه دیگه. ببینید کل این طریقت مرتضوی و شریعت مصطفوی به قول اهل معرفت همش اومده که چی بگه؟ اومده به قول بوسعید میگه که اجام میگه ما آمده ایم که بگوییم نباشید. میگه ما نمیدیم بگیم اینجوری باشید اونجوری باشید، ما آمده بگیم اصلا شما نباشید، فانی باشید. اینجور نباشید که شما حالا کسانی باشید که به فرموده های خدا هم عمل میکنید. نه، اصلا ما اومدیم بگیم که شما نباشید. این که ما اومدیم بگیم شما مجاهد، دارین اعلام میکنید آقا من نیستم، من تهی از خودمم، اصلا من نیستم که بر خودم حکومت میکنم. برای همینه که مجاهد و در واقع مجاهدت و جهاد اصلا خودش خودشه، خودش حکومت اللهه، خودش اعلان حکومت اللهه، صرف نظر از اینکه در بیرون داره چه اتفاقی میفته. به این معنیه که شاید، حالا میخونیم روایت، اون روایت بلندی که از امام صادق علیه السلام من گفتم، اونو مفصل اونجا حضرت درباره مراتب دعوت و به تناظر اون مراتب جهاد بحث میکنه. منتها اجمالا معلومه که جهاد دعوت است. دعوت به چیست و چرا که ان دعوتی به بلندای جهاد نیست؟ چون خودش خودشه، خودش محتوای اون چیزی که داره به خودش داره بهش دعوت میکنه. بفهمید، آره بخونید. نه لزوما، نه توی
چون مثال زدید همین بود، یعنی چون بالاخره یه مرزی داره تأسیس حکومت نبوی در مدینه بعد از هجرت و اون 10 ساله رسول خدا همون اول که اومد شمشیر دستش نبود در مدینه و تا جایی هم که برش حجمه نمی آوردن به کسی حجمه نمی آورد و جایی که مجبور شد می دید در خطر حجمه هم بالا. یه نکته است. و مسئله بعدی هم که وجود داره، حالا توی این مطلب داشتیم صحبت می کردیم، اینه که اگر این رو می گیریم، پس یعنی کسی که دستش به شمشیر نخوره به اون رسالت جهادی خود شمال نکرده؟
نه، ما جهاد و قتال رو یکی نمی گیریم. فرمود که ببین، همون در واقع تعریفی که یا نیمچه تعریفی که توی جلسه اول درباره جهاد ارائه شد، که اونجا معلوم شد که جهاد مثلا توی دوره‌ای بیشتر به قتال معنی می‌شده، در دوره‌های دیگری معانی دیگری پیدا کرده، تعمیم داده شده و اینا، همه مستند روایی و اینها داشت. یا همون عرضی که چهارشنبه هفته پیش خدمتون گفتم، اون آیه شریفه وجاهدوا به جهادا کبیرا، اونجا هم اصلا این مشخصه دیگه. اونجا میفرما جاهدوا، فعل امر به جهاده. منتها همه مفسرین شعر نزولها همه چی معنی کردن؟ گفتن آقا این مراد این است که معنای توحید را در قلوب مردم محقق بکنی، این میشود جهاد. بنابراین ما جهاد و قتال یکی نگرفتیم. منتها در این تردیدی نیست که به جهت تاریخی تبادر عرفی جهاد عمدتاً به قتال بوده. یعنی مثلا راوی وقتی میاد از حضرت میپرسه درباره جهاد، هم راوی میدونه هم از پاسخ حضرت پیداست که اینا جهاد رو به معنی قتال گرفتن. معنی این چیه؟ معنی این که تبادر عرفی جهاد همواره نزدیکتر است به قتال تا مثلا معنی که ما از جهاد مثلا جهاد النفس میفهمیم. اما آیا این به این معنی است که خب حالا همه روایت جهاد رو معنی به قتال کنیم؟ نه، به قرائنش باید نگاه بکنیم ببینیم حالا مراد چیه. خصوص جهاد النفس هم که برای ما ثابته که این جهاد است و چرا جهاد است. فرمود که من مات علی حب آل محمدن علیهم صلوات الله مات شهیدا، یا روایت دیگه که باز نزدیک به همینه مضمونشون. این یه نکته. یه نکته دیگه هم این که همه اینها، یعنی یه بار داریم بحث مفهومی میکنیم درباره این که معنای جهاد چیست، نسبتش با معنی قتال چیست، بعد خب متوجه میشیم که این نسبتش عموم و خصوصه من وجهه، چون قتال هایی داریم که جهاد نیستن، یعنی اسلام اینها رو جهاد نمیدون، اون خصوص من وجهه. یه وقت داریم تو این لایه بحث میکنیم، یه وقت داریم میگیم که آقا بالاخره آقا خود این شمشیر یه چیزیه، خود این شمشیر یه چیزیه که بله این به قول فاطمینی هم میگفت در این اسراریست. وقتی یه چیزی میخواست بگه که میدونست بگه در نمیاد، میگفت در این اسراریست. آقای شجاعی هم اینجوری بود. چه؟
که نمیتوانم
بگم. که نه اصلا که ما نمیفهمیم، اینجوری میگه در این اسراریست که ما نمیفهمیم. مثلا اون روایت از مولا امیرالمومنین که حضرت ابراز نگرانی میکنن از اینکه در بستر مفارقت کنن. خب این در حالیه که روایت داریم آن کسی که در بستر میمیره ولی خب آل محمد داره منتظر این شرط رو داره، خب این شهید مفارقت کرده، چرا پس حضرت ابراز نگرانی داره از اینکه در معرکه نباشه؟ پس اون معرکه یه چیزیه بابا، اون یه چیزیه. بله این به معنی نیست که کسی که دستش به شمشیر نمیخوره مجاهد نمیتونه باشه، قطعا نیست. درباره زنان که روایت داریم چی؟ خوب شوهرداری کنن جهاده. داریم میتونم این باب بعدی جهاد المرأة حسن التبعول. بنابراین جهاد به قول آقا یک معنای تام و شاملی است که همه افعال را در همه عرصه ها میتواند شامل بشود. باید دو تا خصلت داشته باشه، یکی این که با تمام وجود انجام بشه، دیگری این که نفی طاغوت درش باشه. حالا این طاغوت، طاغوت نفسه، طاغوت شیطانه، شیاطین بیرونیه، این دو خصلت داشته باشه جهاده. ولی آره، اینکه چرا ذیل این احادیث ما داریم اینها رو، یعنی دائما منصرف میشه ذهن ما به سمت معنی قتال، خب باطنی که تبادر عرفی غلبه داره، در روایت هم همینطور. حالا جلوتر هم حتما بیشتر ببینیم. آقا سوالی مطلبی؟ به نبی و آله صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف.
کانون اندیشه جوان.